جلسه دوم استاد محمودیان، ادامه پرسش و پاسخ.
جلسه قبل میپردازم، امیدوارم که بتونم در این زمان اندک پاسخ کافی و وافی داده باشم. خب آقای رسولی سوال کردم که یعنی ابتدا ما باید در اخلاق بحث کنیم و حدود آن را مشخص کنیم، بعد وارد بحث تربیت بشیم؟ میتونیم بگیم اخلاق مقدمه تربیت هست؟ ببینید، در تربیت تا شما یک قله ای رو در نظر نگیرید و یک ایدئالی رو تعریف نکنید، نمیدونید باید به چه سمت و سوی متربی و مخاطب خودتون رو حرکت بدید. بنابراین باید ارزش ها و ایدئال ها در اون حیطه و ساحتی که قرار هست تربیت در اون حیطه و ساحت اتفاق بیفته، باید اون ارزش ها اون ایدئال ها مشخص بشه. از این جهت میتونیم بگیم که اخلاق مقدمه تربیت هست. اما این که بگیم تربیت وابسته و منوط به اخلاق هست، نه، اینطور نیست، چون تربیت میتونه در حوزه ها و ساحت های دیگه هم اتفاق بیفته. ولی بله، تربیت اخلاقی وامدار اخلاق هست. در تربیت اخلاقی ابتدا باید قله های اخلاق و ایدئال های اخلاق، چه در جهت کسب فضائل و چه در جهت رفع و دفع رذایل مشخص بشه، تا مربی بتونه متربی رو در رسیدن به اون قله حرکت بده و سوق بده. این از این مطلب. در رابطه با تربیت قرار شد یه صحبت نکنیم، این که تربیت از چه ریشه ایست و مفهوم شناسی اون، اونطور که به من گفتن در جلسات قبل گفته شده و من دیگه معذورم از این که بخوام در رابطه با تربیت بحث جدیدی رو ارائه بدم. تربیت اخلاقی قسمتی از علم اخلاق نیست؟ نه، نیست. تربیت اخلاقی زیر مجموعه علم تربیت هست، نه زیر مجموعه علم اخلاق. کما این که تربیت در همه ساحت‌ها به نوعی زیر مجموعه خود علم تربیت محسوب میشه. اون پسوندش و مضاف الیهش حالت عارضی و ثانویه داره، و الا ماهیت تربیت اخلاقی همون علم تربیت هست. بنابراین تربیت اخلاقی نمیتونیم بگیم که زیر مجموعه علم اخلاق قرار داره. اینکه رابطه عام و خاص مطلق رو با علم اخلاق هم داشته باشن طبیعتاً درست به نظر نمیرسه. خب تربیت عاطفی متفاوت از تربیت اخلاقی شد، بنابراین زیر مجموعه تربیت اخلاقی نیست، اگرچه عرض کردم به اون نزدیکه. این هم مطلب درستی است. فقه تربیت عرفانی داریم؟ بله قطعاً داریم، و لازم هست که تربیت عرفانی و شاگرد پروری در زمینه عرفان و معنویت با متد فقهی بررسی بشه و احکامش استخراج بشه، تا شاهد این برخوردهای سلیقه‌ای و این انحرافات نباشیم یا کمتر باشیم. بنابراین فقه تربیت عرفانی هم داریم، اگرچه ممکنه جاش خالی باشه یا اونجور که باید و شاید به اون نپرداخته باشیم. خب اون مطالبی که عبور میکنم مطالب درستیه که نیاز به توضیح نداره. نکته های دادگر مطرح کردن نکته خوبیه. راه های رسیدن به فضایل که در اخلاق مطرح میشه با تربیت مشترک است. بله خیلی کمک میکنه. راه‌هایی که برای خودسازی مطرح هست با یک مقدار تغییر میتونه تبدیل به راه‌های دیگرسازی در زمینه همون فضیلت قلمداد بشه. بنابراین راه‌های خودسازی و راه‌های دیگرسازی اگرچه افتراقات و تمایزهایی با هم دیگه داره، اما در خیلی از مواقع هم میتونه کمک کننده باشه، مخصوصا در مواردی که متربی به یک حد نسبی از استقلال رسیده باشه به نحوی که خودش بتونه با راهنمایی مربی قدم در مسیر خودسازی بگذاره و یک روش تحذیبی رو خودش در مورد خودش پیاده بکنه. مخصوصا در این موارد کاملا روش های تحذیبی و تربیتی میتونه به همدیگه کمک بده و همدیگه رو پوشش بده. خب چه رابطه بین فقه و اخلاق وجود دارد؟ آیا در فقه اخلاق تأثیر دارد؟ زیر ساخته مباحث فقهی از اخلاق نشأت میگیرد؟ ببینید حالا این خیلی سوال خوبیه و جواب کامل و جامع و بحث مبسوطی رو میطلبه، اما اونی که فعلا در حیطه پژوهش ما و بحث ما متصور هست از رابطه بین فقه و اخلاق این هست که یا فقه و تربیت این هست که اخلاق و تربیت قرار هست در بحث فقه تربیتی موضوعات گزاره‌های فقهی رو تأمین بکنه، یعنی تربیت اخلاقی میاد موضوعی رو از خودش و مسئله ای رو که در مسیر تربیت اخلاقی باهاش مواجه هست رو به فقه عرضه میکنه، به فقه پیشنهاد میده، در رابطه با حکم او سوال میکنه و فقه میاد محمول و حکم فقهی اون مسئله و اون موضوع رو در اختیار علم تربیت قرار میده تا در مسیر تربیت اخلاقی مربی بتونه ازش استفاده بکنه. تربیت مقدمه اخلاق هست؟ نه، فکر نمی کنم چنین تعبیر رو بتونیم داشته باشیم. خب بله، بسیار خوب، فقه تربیت عرفانی هم که اشاره کردیم، فکر نمی کنم دیگه سوالی باقی مونده باشه. خب در برخی متون اخلاقی گفته می شود قله اخلاق رسیدن به انسان اخلاقی است. این نکته با فرمایش شما چطور جمع می شود؟ فکر نمی کنم منافاتی داشته باشه. طبق تعریف ما اخلاق و تربیت دو تا علم جداگانه هستند و فقط اخلاق ساحت و میدانی است که تربیت در این میدان تاخت و تاز میکنه، در این میدان خودش رو نشون میده و رهروان این مسیر و این میدان رو به حرکت در میاره. بنابراین تفاوت همچنان بین تربیت و اخلاق ملحوظ هست. خب اگر اجازه بدید بحث جلسه دوم رو خدمتتون باشیم. تا اینجا سعی کردیم موضوع تربیت اخلاقی رو منقح بکنیم تا حدی و در اختیار فقه قرار بدیم تا فقه بتونه با توجه به موضوع منقحی که در اختیارش قرار گرفته استنباط حکم داشته باشه و محمول این موضوع رو که یکی از احکام خمسه هست بر اون بار بکنه. خب طبیعتاً تربیت اخلاقی در درون خودش تقسیماتی داره و انواعی داره که اون انواع لازم هست که قبل از استدلال و استنباط حکم تعیین و تبیین بشه و الا تفاوت این اقسام و تعدد این اقسام مانع از این میشه که بخوایم یک حکم کلی نسبت به کل موارد و مصادیق تربیت اخلاقی داشته باشیم. حداقل تقسیمی که ما باید در این زمینه داشته باشیم تقسیمی است که از نسبت مربی و متربی در تربیت اخلاقی به دست میاد. به هر حال این مهم هست که بین مربی و متربی چه نسبتی وجود داره. آیا هیچ نسبتی وجود نداره غیر از این که اینها شهروند هستند، انسان هستند، اعضای یک جامعه هستند، و یا نه علاوه بر این نسبت کلی نسبت‌های دیگه‌ای هم وجود داره؟ یعنی مربی والدین متربی است، مربی عالم محل متربی است، مربی حاکم و مسئول زندگی سیاسی متربی هست. با توجه به انواع این نسبت‌ها نوع حکم متفاوت میشه که در جای خودش بعد از این تقسیمات ادله متناسب طرح و بحث شده و وظیفه هر کدام از این مربیان در ارتباط با تربیت اخلاقی متربیان مشخص شده. خب من از اینجا میخوام پل بزنم به بحث روش‌های تربیت اخلاقی و اینکه روش‌های تربیت اخلاقی در کجای این بحث قرار میگیره و کجا خودش رو نشون میده. ببینید، اگر بخوام یه تنظیری داشته باشم، تربیت اخلاقی رو با یکی از موضوعات شرعی خیلی معروف مثل نماز و تنظیری داشته باشم، حکم تربیت اخلاقی رو با احکام تکلیفی و وضعی، ما در نماز با استدلال‌های قویی که داریم، یعنی یک فقیه با تکیه بر منابع فقهی و استدلال‌های فقهی، به این میرسه که نماز واجب هست و این دغدغه رو در مخاطب خودش ایجاد میکنه، در متدین به دین اسلام ایجاد میکنه که خب من باید این واجب الهی و شرعی رو انجام بدم. اما اگر احکام وضعی نباشه در مورد نماز، این مخاطب و این متدین هیچگاه نمیتونه به وظیفه شرعی خودش و به اون حکم تکلیفی که چقدر فقیه برای استنباطش زحمت کشید عمل بکنه. حالا نماز به عنوان مثال عرض میکنم، هر حکم فقهی رو که در نظر بگیرید همین بحث در مورد صدق میکنه. اگر احکام وضعی نباشه، یعنی مشخص نباشه خب این نماز اجزایش چیه، شرایطش چیه، موانعش چیه، یعنی محصل این نماز در خارج چه نوع عملی هست، اگر این مشخص نباشه، دونستن این که نماز بر من واجبه یا واجب نیست هیچ کمکی به من نخواهد کرد. به خاطر همین هم در کنار احکام تکلیفی مفصلی که ما در فقه داریم، احکام وضعی زیادی هم داریم تا نحوه اتیان به مأمورون به برای مخاطب و متربی کاملا معلوم و مشخص بشه. خب ما ثابت کردیم که والدین در تربیت اخلاقی اعضای خانواده فرزندانشون وظیفه‌مند هستند. ما ثابت کردیم نهاد روحانیت، نهاد عالمان وظیفه‌مند، مسئولین سیاسی وظیفه‌مند هستند. اصلا فراتر از این ثابت کردیم که یک وظیفه‌مندی عمومی در میان همه مکلفین و متدینین نسبت به یکدیگر در زمینه تربیت اخلاقی وجود داره. اما وقتی که پدر یا مادر ندونه که با چه متد و روشی فضایل اخلاقی رو در فرزند خودش تقویت بکنه و رشد بده، یا در صورت دیدن رذایل اخلاقی با چه روشی بتونه مهار بکنه اون رذیله رو در فرزند خودش، دونستن این که تربیت اخلاقی بر او واجبه یا مستحب مؤکده هیچ کمکی به او نخواهد کرد. اینجاست که بحث روش‌های تربیت اخلاقی مطرح میشه به عنوان زمینه بسیار مهمی بر مباحث فقه تربیت اخلاقی. روش‌های تربیت اخلاقی محصل تربیت اخلاقی هستند، یعنی نمونه های عینی و عملی از رفتارهایی که فرد میتونه با انجام اونها و پیاده کردن اونها اون وظیفه‌ای که در قبال تربیت اخلاقی داره رو به درستی انجام بده. بنابراین بحث روش‌های تربیتی بحث بسیار مهمی هست. حالا مثالی که زدم نمیخوام بگم 100% منطبق بر بحث هست، بله محصل در تعبدیات تعبدیه، یعنی موقوفیه، یعنی نماز کاملا موقوف به امر و نهی شارع ترسیم میشه، موانع شرایطش، اجزاش. اما در روش‌های تربیتی ما این مقدار حصر و محدودیت نداریم. ما نمیگیم روش‌های تربیتی موقوفی تعبدیه، چون روش‌ها جنبه عالی و ابزاری داره و اگر فی حد نفسه مخالف شرع نباشه، عنوان محرمی بر اونها مترتب نباشه و بتونه یک اثر مثبتی رو در زمینه تربیت اخلاقی از خودش به جا بگذاره، قطعا میتونه به عنوان یک روش مشروع در تربیت اخلاقی مطرح باشه، حتی اگر فرض بکنیم که این روش روش منصوصی هم نباشه. اما به هر حال قطعا روش های منصوص، یعنی روش هایی که توسط خود ائمه اطهار علیهم السلام یا به کار گرفته شدن و یا مورد توصیه قرار گرفتن، قطعا این روش ها مصداق اتم و اکمل روش های مشروع و مؤثر در تربیت اخلاقی هست. به خاطر همین ما سراغ منابع فقهیمون رفتیم و با روش استقراء به حد اول 30 روش که به کثرت و به تکرار و تداوم در سیره قولی یا فعلی معصومین علیهم السلام مورد استفاده قرار گرفته بود و یا در آیات قرآن توصیه و تبیین شده بود رسیدیم و سعی کردیم این 30 روش رو بر اساس مبادی اراده دسته‌بندی بکنیم و تقریبا جاگذاری شد این روش ها در این دسته‌بندی. مبادی اراده که خب از تصور شروع میشه، بعد تصدیق به فائده هست، بعد شوق اکید هست، بعد فعل و رفتار هست. ما دیدیم که دقیقا طبق همین حرکت طبیعی انجام فعل و رفتار، روش هایی هم که در زمینه تربیت اخلاقی وجود داره به همین منوال سعی میکنه که متربی رو جلو ببره. یعنی خیلی از روش ها روش های بینشی است، تلاش میکنه در این روش ها معرفت اخلاقی متربی بالا بره، حداقل برای افرادی که ضعف عمل کرده اخلاقیشون ناشی از ضعف بینش اخلاقیشون هست، این روش ها کاملا کمک کننده هست. خب در مرحله بعد روش های انگیزشی قرار می گرفت. روش های انگیزشی روش هایی هستند که فرد اطلاعات و آگاهی های کافی رو برای عملکرد اخلاقی پیدا کرده، اما شاید احساسات درونیش همسو نشده با اون معرفت ها و بینش هاش، انگیزه بخشی میکنه به متربی. و در نهایت هم روش های کنشی روش هایی هستند که متربی رو به رفتار میرسونند، یعنی کمک میکنند که تحقق رفتار اخلاقی رو متربی داشته باشه. خب روش های تمهیدی رو هم ما اضافه کردیم، روش هایی که کاملا زمینه ساز برای تحول و رشد اخلاقی هست، یعنی اصلا شاید شما مستقیما با متربی در این روش ها سر و کار نداشته باشی، شاید اصلا بر روی خودت کار رو بکنی، شاید بر روی پدر و مادر اون فرزند روش هایی رو اعمال بکنی، ولی روش هاییست که تمهیدگر و زمین ساز تحول و رشد اخلاقی در متربی هست. خب این روش های تمهیدی به قبل از این سه دست روش اضافه میشه، یعنی قبل از روش های بینشی و انگیزشی و کنشی قرار میگیره، و ما بعد از این سه دست روش، یا بهتره بگیم این چهار دست روش، روش هایی رو داریم که در زمینه تبدیل رفتار به صفت کار میکنه، یعنی تلاش میکنه که رفتار سازی بکنه برای متربی و از رفتار سازی به صفت سازی منتهیش بکنه. آی میزه متاسفانه خاموش شد.
پیام داد؟
بله من به پیامش دقت نکردم. من بابت وقفه‌ای که در تأمین صوت و تصویر خدمتتون داشتیم، امیدوارم تا آخر عرائزم به حضورتون رسیده باشه. مجموع و خلاصه و جمع‌بندی اون چه که عرض کردم این بود که تربیت اخلاقی و فقه تربیت اخلاقی بدون بحث از روش‌های تربیت اخلاقی بحث چندان کارآمدی نخواهد بود، چون طبیعتاً مخاطب فقه تربیتی حق داره که این سوال رو داشته باشه که من چگونه به وظیفه و تکلیف خودم در زمینه تربیت اخلاقی عمل بکنم، با چه روشی و با چه متدی رشدهی داشته باشم نسبت به متربی خودم در زمینه اخلاق، چیزی که مباحث روشی تربیت اخلاقی به اون پاسخ خواهد داد. و دستبندی کردیم روش‌هایی رو که در زمینه تربیت اخلاقی وجود داره، که البته حصر عقلی هم نه در تعداد این روش ها ما قائل هستیم و نه حصر شرعی برای اینها قائل هستیم، به خاطر اینکه ما روش های مشروع رو اعم از روش های منصوص میدونیم و معتقدیم که هر روشی که جنبه عالی و ابزاری برای رساندن متربی به قله های رشد اخلاقی ایفا بکنه و فی حد نفسه هم ممنوعیت و حظر شرعی نداشته باشه، میتونه به عنوان روش مشروع قلمداد بشه. اما روش های منصوص به خاطر اینکه در سیره معصومین علیهم السلام به کار گرفته شدند، قطعاً دارای خصوصیتی هستند که هم حجیت و مشروعیت اونها رو 100% ثابت میکنه و هم کارآمدی و کارایی اونها رو تضمین میکنه. بنابراین با روش استقراء ما به سراغ منابع فقهی رفتیم و در حدود 30 روش رو استخراج کردیم که در 5 دسته‌بندی کلی قابل گنجاندن هستند. 3 دسته که بر اساس مبادی رفتار شکل می گرفت، یعنی روش های بینشی، روش های انگیزشی و روش های کنشی. دوباره صدا رفت دوستان؟ الان صدا رو دارید؟ برخی از دوستان، بله برخی از دوستان ظاهرن مشکل دارن دریافت صدا، به خاطر این قطع وصل که اتفاق افتاد احتمالا شما هم باید یک خروج و ورود مجدد داشته باشید. اون دو بزرگواری که صدا رو ندارن زحمت بکشن و از سیستم خارج بشن، دو مرتبه وارد بشن، انشاءالله مشکل برطرف میشه. بقیه هم که اکثرا الحمدلله صدا رو دارند. این سی تا روش استقرایی، یعنی روشی که به روش استقرا استیاد شد از منابع دینی رو ما در 5 دستبندی قرار دادیم. 3 دستبندی محوری و مرکزی این روش ها که بر اساس مبادی شکلگیری اراده دستبندی شد، و این روش های بینشی، انگیزشی و کنشی. قبل از این 3 دسته روش های تمهیدی رو ما اضافه کردیم، یعنی روش هایی که حتی شاید قبل از تولد متربی به کار گرفته می شد تا زمینه برای تولد یک فرزندی که زمینه برای اخلاقی زیستن و اخلاقی شدن رو داشته باشه. و بعد از این 3 دسته، یا بهتر بگیم 4 دسته، روش هایی رو داریم که فقط به بروز رفتار از متربی اکتفا نمی کنه و در صدد این هست که رفتار اخلاقی رو درونی سازی بکنه، عمق بخشی بده و رفتار رو تبدیل به صفت، و نه تنها صفت، تبدیل به حال و ملکه بکنه. یعنی همون چیزی که در ادبیات اندیشمندان مسلمان در زمینه اخلاق به اخلاق معروف هست، که اونها چیزی رو که تبدیل به ملکه نشده باشه اصلاً شاید اخلاق به حساب نیارند. این کلیت بحث بود که انشاءالله ما از جلسه آینده به بعد سعی خواهیم کرد که تعداد از این روش ها رو به صورت موردی بحث و بررسی فقهی داشته باشیم. خب نیم ساعت بنده تمام شد. برای پرسش و پاسخ وقت باقی مونده رو اختصاص میدیم. اگر سوال و یا نکته دوستان دارن در خدمتشون هستیم. روش های تمکینی، روش های تمهیدی منظورتون هست؟ بله جناب دهقانی. بله، روش های تمهیدی. قسم 5 از روش ها رو هم میتونیم به نام روش های صفت ساز و یا ملکه ساز و یا تبدیل کننده رفتار به صفت نامگذاری بکنیم. تا دوستان سوالات خودشون رو و نکات خودشون رو مطرح میکنند، من اشاره دیگه داشته باشم به یکی دیگه از مبادی تصدیقی و اصولی که در استنباط حکم روش‌های تربیتی مورد استفاده قرار میگیره. ببینید، ما در روش‌ها به صورت کلی با یک عنوان اولیه و یک عنوان ثانویه روبرو هستیم. توجه به این نکته برای استنباط و استخراج حکم خیلی مهم هست. به خاطر چی ما معمولا با بیش از یک عنوان روبرو هستیم؟ به خاطر این که اون فعل و رفتاری که روش تربیتی قرار میگیره معمولا یک فعل و رفتار خونسایی نیست، معمولا یک فعل و رفتاری است که دارای یک حکم شرعی هست فی حد نفسه، یعنی جدای از این که به عنوان یک رفتار تربیتی در نظر گرفته میشه، فی حد نفسه خودش مشمول یکی از احکام خمسه هست، حتی ممکنه فی حد نفسه واجب باشه یا عناوین و احکام دیگر رو داشته باشه، اما وقتی که به عنوان روش تربیتی مورد استفاده قرار میگیره جنبه غیری هم پیدا میکنه و یک عنوان ثانویه‌ای پیدا میکنه که ممکنه حکم اولیش رو دستخوش تغییر بده، ممکنه اون رفتار فی حد نفسه استحباب داشته باشه ولی وقتی که عنوان روش تربیتی بر او قرار میگیره ممکنه حکمش تبدیل به استحباب مؤکد و یا حتی وجوب بشه. حتما این توجه رو ما باید داشته باشیم در استنباط حکم که تمامی عناوینی که بر اون رفتار بار میشه رو لحاظ بکنیم و به استنباط و حکم بپردازیم. خب سوال کردن که در مورد روش‌های کنشی مثال بزنید. بله مثال میزنیم. من از روش‌های تمهیدی میخواستم شروع بکنم، حالا اشاره کردید روش‌های کنشی مانند روش‌های الگویی، یعنی روشی که رفتار اخلاقی رو مربی در عمل کرد و حرکات و سکنات خودش کاملا به نمایش میگذاره تا یادگیری رفتار توسط متربی شکل بگیره و انجام بشه و الگوبرداری صورت بگیره. آیا تقدم و تأخری بین این روش ها وجود داره؟ بله، اگرچه کلیت نداره ولی معمولا به همین خط سیری که خدمتتون ارائه کردم در عالم خارج و در میدان عمل هم بین مربی و متربی اتفاق میافته. یعنی ابتدا روش های تمهیدی است که اگر بخوایم محدودی سنی براش در نظر بگیریم اوج و بحبوحه روش های تمهیدی قبل از تولد، دوران بارداری و دوران شیردهی هست. اوج اعمال روش های تمهیدی در نهایتاً همون دو سه سال ابتدای زندگی هر انسان هست. خب بعدش وارد روش های بینشی میشین. به هر حال این متربی خالی و ذهنه و هیچ قضیه صادقی رو در رابطه با اخلاقیات ممکنه در ذهن خودش نداشته باشه. حالا درست فطرتش همراهی میکنه و اون نفس لوامه وجود داره، الهمها فجورها و تقواها در مورد اون هم به عنوان یک انسان صدق میکنه، ولی به هر حال از نظر ذهنی خالی و ذهن هست و سالهای کودکی و نوجوانی بهترین زمان برای اعمال روشهای بینشی هست، مگر اینکه این زمان فوت بشه در مورد متربی و متربی پا به مراحل بعدی سنی بگذاره بدون این که از نظر بینشی اطلاعات و بینش کافی رو نسبت به مسائل اخلاقی پیدا کرده باشه. خب که خب طبیعتاً آموزش اخلاقی هم به تأخیر میفته، به تبع این تأخیری که در فراگیری اخلاق از طرف اون فرد رخ داده طبیعتاً اعمال روش بینشی و آموزش اخلاقی هم طبیعتاً به تأخیر میفته. بعد نوبت به انگیزه سازی هست که متناسب با سنی نیست که نوجوان و جوان در اوج احساسات قرار داره و نهایتاً هم رفتار سازی در سنین بعدی میتونه بیشتر بهش پرداخته بشه. اگرچه عرض کردم کلیت نداره و ما باید به تناسب شرایط هر فرد از همه این روش ها ممکنه بخوایم استفاده بکنیم. و ملک سازی و صفت سازی هم طبیعتاً بعد از این که رفتار تحقق پیدا کرد، با تکرار و تأکید و تداوم رفتار میتونیم به بحث ملکه برسیم. سوال یکی دیگه از دوستان این که آیا مدیر سازمانی میتواند این روش ها را جهت تربیت کارمندان خودش به کار برد؟ ببینید، در رابطه با فضاهای کاری و حرفه‌ای و سازمانی، اون چه که بیشتر باید دنبال بشه اخلاق حرفه‌ای هست. یعنی هر فضایی، هر محیطی اقتضای یک سری از فضائل و رذائل رو داره، مستعد بروز یک سری رذائل هست. یک سری فضائل در اون فضای کاری بیش از سایر فضائل اهمیت و ارجحیت داره. یک مدیر سازمانی موفق کسی است که بتونه این نقاط ضعف اخلاقی و اون مسائل و فضائل اخلاقی که مورد نیاز هست رو با توجه به محیط کاری و مجموعه کاری که در اختیار داره رصد بکنه، شناسایی بکنه و بیشتر تو اون زمینه کار بکنه. چرا؟ چون اونجا میدان ارتباطی چون اونجا میدان عملی برای تمرین تربیت اخلاقی هست. اگر قرار باشه من یک توصیه اخلاقی داشته باشم، اما متربی من اصلا فرصت این رو نداشته باشه که اون توصیه اخلاقی رو به کار ببنده، معمولا اون توصیه فراموش میشه و کنار گذاشته میشه. ولی وقتی که در بزنگاه عمل من روش تربیتی رو اعمال میکنم و پیشنهاد میدم، طبیعتا بلافاصله موقعیت عمل هم فراهم، با انجام دادنش اون رفتار اخلاقی در فرد نهادی نمیشه. بنابراین این که مدیر سازمانی میتونه از روش ها استفاده بکنه، بله، ولی این که از چه روشی و در زمینه چه فضیلت و یا رذیلتی باید این رو بهره ببره، این دیگه هنرمندی و ذوق و سلیقه اون مدیر سازمانی رو میطلبه. ما قطعاً برخی از فضائل رو برای برخی از گروه های سنی، حتی جنسیتی، حتی کاری ارجحیت و اولویت میدیم. یعنی این اولویت به طور طبیعی وجود داره. خانم ها نسبت به آقایون، آقایون نسبت به خانم ها، کودکان نسبت به بزرگسالان، بزرگسالان نسبت به کوچکترها. این که شغل چه نوع شغلی باشه، چه نوع محیط کاری باشه، اینها همه در این زمینه مؤثر هست. اون دعای معروفی که از امام زمان علیه السلام منصوب به امام زمان علیه السلام نقل شده هم دقیقاً همین رو به نمایش میگذاره. خیلی زیباست اون دعا رو قرائت بکنید که به این مضمون که اللهم تفضل علی نساء المؤمنین و المؤمنات مثلا بالحیاء، نمیدونم تفضل علی الاغنیاء بالسخاوه، تفضل علی الفقراء بالقناعه. این نشون میده که اصلا هر قشری و هر گروه اجتماعی با وجود اینکه همه رذیله ها برای او رذیله هست، همه فضیلت ها برای اون فضیلت هست، اما یک سری از فضایل و رذایل برای اون نمود و ظهور و بروز بیشتری داره. راه ارتباط با بنده هم که در ایتا فکر میکنم راحت تر بتونیم با هم دیگه ارتباط داشته باشیم. اگر نیازی وجود داشته باشه من شمارم رو خدمتون تقدیم میکنم. بله، نکته خوبی آقای رسولی اشاره کردن که بینش خودش میتونه زمینه ساز انگیزش باشه. بله همینطور هست، این دسته از روش ها با همدیگه هم افزایی داره و الناس اعداء و ما جهلو، مردم دشمن اون چیزی هستند که نمیدانند، بنابراین نقیزش هم صدق میکنه که اون چرا که میدانند دوست میدارند و علاقه پیدا میکنند و دنبال میکنند، بنابراین واقعا بینش خودش میتونه زمینه برای انگیزش هم داشته باشه. خب خسته نباشید، عرض میکنیم خدمت همه دوستان و شرکت کنندگان عزیز و یه تشکر ویژه هم خدمت آقای میرزایی عزیز که زحمت اجرا رو در اینجا به دنبال داشت و دنبال میکرد. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم، خدایا رو نگهدارتون.
ببخشید استاد، دوستان اسمشون رو بنویسم بابت حضور و غیاب، چون این جلسه انگار خیلی تعداد دوستان کمه و خب خود به خود تعدادی هست میشن. ممنون میشم.
متشکرم.
شما خسته نشین استاد، ببخشید چند
وقته.
نه بابا من کار خاص نکردم، من فقط گوشیم من پشت چیزم پشت میشینم صدا
میشینم.
نه استاد واقعا من شما برام تو اتاق صدا رو تا یه قطع میشه میدونم چی شده. اون دفعه اینجوری شد دیگه، گفتم دفعه اون بر نشستم. قبلا رو گوش میدادیم خب خوب بود، الان این مشکل رو داره.